در نظام کل جهان و ذکر کل جهان بحث می‌کند که آیا این نظام عالم، نظام جهان، نظام حق است، نظام راستین است، یعنی نظامی که اون چنان که باید باشد هست و هر چیزی در این نظام کلی در جای خود قرار دارد و چیزی در غیر جای خود قرار ندارد، آیا این چنین است؟ یا نه؟ در نظام کل عالم به هستی باطل راه دارد، یعنی هر چیزی و چیزهایی که نباید باشد و یا چیزهایی در نظام کلی وجود در جایی قرار گرفتند که نباید در اونجا قرار بگیرند، این میشه باطل. قرآن کریم اونجا که بحث نظام کلی جهان است به طور قطع و به طور قاطع و صریح میگوید که خلقت عالم به حق است. ما آسمانها و زمین را نیافریده ایم مگر به حق. هیچ چیزی بازیچه‌ای در عالم وجود ندارد، هیچ لغمی در عالم وجود ندارد، هیچ امر زائلی در عالم وجود ندارد و هیچ امر نبایستنی در نظام کلی عالم وجود ندارد. این که کلمه نظام کلی عرض می کنم در ذهنتون بسپارید، شاید یه وقتی توجیه درش عرض کنید. یه مورد دیگر که حق و باطل در قرآن مطرح می شود، باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود دارد. در اون قسمت اول باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود ندارد، یعنی اونجا که پای نظام کلی عالم هست باطل به شکلی مطرح می شود که راه ندارد در عالم و وجود ندارد و نیست و هر چه هست حق و در جای خود. ولی در مورد دیگر، نه در مورد نظام کلی عالم بلکه در نظام اجتماعی زندگی انسان و یا حتی در نظام اخلاقی فردی انسان، در اینجا مسئله به شکلی مطرح می شود که نه، باطل هم وجود دارد در مقابل حق و حتی با حق ستیزه دارد، یعنی یک نوع جنگ میان حق و باطل، میان بایستنی و نبایستنی، به تعبیرهای مختلفی میشود گفت میان خوب و بد، میان نور و ظلمت، میان عدل و ظلم، میان حزب الله و جند شیطان، چنین چیزی وجود دارد، از اول عالم وجود داشته است و وجود هم دارد. حالا در نهایت امر چی خواهد شد؟ البته این هم هست که در نهایت امر از باطل اثری باقی نخواهد بود. ولی به هر حال وقتی که سخن از حق و باطل در نظام اجتماعی و زندگی بشر مطرح می شود، باطل نه به این صورت مطرح می شود که اصلا وجود ندارد، بلکه به این صورت مطرح می شود که وجود دارد و حتی با حق سر تکیزگی دارد و با حق دارد می جنگد. که ما می‌بینیم که از اولی که خدا از خلقت آدم نام می‌برد، می‌بینیم از یک موجودی، از یک عنصری به نام شیطان هم نام می‌برد که این شیطان عنصر وسوسه است. یک عنصری است که جلوی راه آدم را، جلوی راه کمال آدم را میگیرد و کوشش میکند که آدم را از بهشت بیرون کند و آدم را ثابت کند. ما در برای اون قسمت اول در اینجا بحثی نداریم، اون بحث اون قسمت اول میشود یک بحث جهانی و یک بحث فلسفی در واقع. و ما خودمون در کتاب عدل الهی بحث هایی که کرده ایم در همون زمینه ها هست و اون هم خیلی زمینه دامنه‌داری هم هست. به یک دو جلسه، یک جلسه و دو جلسه و پنج جلسه هم همه اطراف بحث را نمی شود جمع آورید. ولی قسمت دوم، قسمت دوم در واقع مربوط به بشر می شود. یعنی ما کار نداریم که حالا عالم، کل عالم هستی، نظام نظام خیر است، نظام کمال است، نظام احسن است یا نه. بحث مربوط به خلقت خود بشر است که اصل بشر چه موجودی هست. وقتی که میگیم که در جامعه بشر دو نیرو در مقابل یک دیگر حق آرایی کردند و میکنند، به قول مولوی دو علم افرا، اسپید و سیاه، اون یکی آدم دیگر ادلیس را، دو تا پرچم، یکی پرچم سفید و یکی پرچم تیره، یکی پرچم هدایت، یکی پرچم ضلالت، یکی پرچم نور، یکی پرچم ظلمت. این قهران مربوط می شود به انسان که آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه، آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه یک موجود حق جو و یک موجود حق طلب و یک موجود نورها و عدالتها و ارزشها هست، یا برعکس یک موجود شریر، یک موجود مفسد و یک موجود خونریز و یک موجود ظالم است. در اینجا چند نظر میتوان داد. اون چند نظر این است، یک نظر این است که انسان به حسد جنسش، از جنس انسان چنین است، جنس انسان جنس شریر و یک جنس بدخواهی است، و اگر در تاریخ زندگی بشر خیلی اگر دیده می شود، اگر اخلاقی دیده می شود، اگر ارزش‌های انسانی دیده می شود، اگر نوری دیده می شود، اینها اموری هست که اجباراً انسان به اینها تن داده. یعنی اگر انسان را به طبع خودش بگذاری شریر است، ولی جبر انسان را گاهی وادار می کند به خوب بودن. طبیعت انسان، انسان را به بدی می کشاند، جبر انسان را دعوت می کند به خوب بودن. می دونید که این نظریه خاصی که در مورد تنازع بقا پیدا شد، داروینیسم از نظر اصل تنازع بقا که همین را در مورد انسان هم توسعه دادن و تعمیم دادن، حرف این است که انسان به حسد جنس خودش یک موجود ستمگر و مفسد و استثمارگر و استخدامگر است. به هر چیزی که نگاه میکنه میخواد او را در خدمت خودش قرار بده، در خدمت منافع خودش، و میخواد با او بجنگد و او را از بین ببرد و او را فدای خودش بکنه. ولی انسان جبر طبیعت وادارش میکند که یه مقدار اینجور نباشه. چرا؟ برای اینکه از همون اول انسانها وقتی که در مقابل دشمنهای دیگر قرار گرفتن که طبیعت باشد، حیوانهای درنده باشد، حسابش کردن که اگر با یک دیگر متحد نشن و با یک دیگر یک قرارداد صلح اجباری اگر نبندند، کلای همشون پس معرکه است. یعنی نمی توانند در مقابل طبیعت از خودشون دفاع کنند، طبیعت بیجان، و نه در مقابل طبیعتهای جندار می توانند از خودشون دفاع کنند. اجباراً بر خودشون تحمیل کردن که پس یک زندگی اجتماعی داشته باشیم، دیگه دیگر کار نداشته باشیم، دیگه دیگر بر اساس عدالت رفتار کنیم، برای این که نفع هممون در او هست. یعنی جبر بیرونی انسان را وادار کرده که خوب باشه. این مثل این است که دولت‌های با یک دیگر قرارداد صلح می‌بندند، وقتی که در مقابل یک گردن کلفتر از خودشون قرار می‌گیرند، برای این که از شر او محفوظ بمانند با یک دیگر برادر میشن. تا روزی هم برادر هستن که او وجود داره، همون روزی که او از بین رفت جنگ میان خودشون در میگیره. هر جمعی به اون دلیل جمع که در مقابل یک دشمن، یک ضد قرار گرفته، یعنی اگر او نباشه اینا با هم خوب نیستن. برادا هر جمعی در اینها اگر دشمنش را از دست بدهد تبدیل به تفرقه میشه، دو گروه میشن، باید به یک دیگر میکنن. تا وقتی که دو گروه وجود دارد دو جان با یک دیگر خوبند. باز اگر یکی از این دو گروه از بین رفت یکی باقی مون با اون یکی دو دسته بشیم. و همین جور اگر همینجور ادامه پیدا کند دو نفرم باقی بمانند دو نفر در جنبهایات هم با هم دیگر می جنگم. این نظریه می گوید از عصر در طبیعت بشر باطل است، شرارت است، افساد است، ظلم است. و اگر نقطه مقابلش را شما در جامعه بشر ببینید این یک امر تحمیلی از بیرون بر انسان تحمیل شده، طبیعتش اینجوریه. یه نظر که به یک بدبینی کامل به طبیعت بشر می نگرد. بسیاری در دنیا بودن که این چنین درباره طبیعت بشر نظر دادن، بسیاری از فیلسوفان در دنیای قدیم، البته کمتر در دنیای جدید در میان فیلسوفان اروپا اینجور افراد خیلی زیاد بودن و اینها طبیعت بشر رو قابل اصلاح نمیدونن، به طرز اصلاحی قابل نیستن، مدینه فاضله دیگه پیشنهاد نمی کنن. دیگه این معنی نداره. حتی بشر این سیم است که خلصون که به سج جرنده کسی بخواد یه قانون درس کنه که تضا خوب بشه، یه طبیعت جرندگی دیگه نیش اغرب نه از ره چی هم ابتدای طبیعتش این است. وقتی که طبیعت اغرب یزندگی شد این دیگه حفظ و قانون باید باید کردن معنی نداره. از این گروه به تاریخ بشریت به یک چشم بسیار بدبینانه این نگاه می کنند، در حدی که هیچ گونه طب اصلاحی را قبول ندارند و میگن تا وقتی هم بشر در روی زمین هست شرارت خواهد بود، به اصلاح پذیرم نیست. و به همین دلیل اینها خودکشی را تجویز میکنند، میگن چون حیات زندگی شر است. یک خیر در همه عالم میگن وجود دارد، اون خیر همین است که آدم خودش را از این شر نجات بده زندگی باشد. مکرر گفتیم که این زهر تلخ را در ایران این پلید صادق هدایت گرفتیم، خیلی پاشید در میان مردم این تکنیک از فرنگی ها گرفت. این یک نظریه. نظریه دیگر اصلی این هست میگوید نه، طبیعت بشر و سرشت بشر بر خیر است، بر حق است، بر درستی، بر این است که بر راه راه برود. این راه بشر به راه چپ و راه کج، این به علت خارجی از بیرون به بشر تحمیل می شود. اصل در جد طبیعت بشر راستی و درستی و عدالت و نور و خیر و امانت و صلاح و اخلاق و اینها. پس اون وقت چی انسان را فاسد می کند؟ میگن جامعه انسان رو فاسد میکنه. فیلسوف معروفی فرانسوی که بشه حتما مقررم شنیدید، ژان ژاک روسو، کتاب های خیلی زیادی دارن. یک کتابش این کتاب امیله، ترجمه شده به فارسی. امیل نام یک کودک فرضی که او در فرضش در این است یک همچه کودکی در اختیار او و او را در تربیت می کنه از اول بچگی از اول کودکی شاید از دوران شیرخوارگی از تا وقتی این رو بزرگ میکنه میخواد نشون بده که اصول تعلیم و تربیت از نظر او چی هست. کتاب های دیگه هم از تا این مرد اساس نظریه این است که انسان طبیعی یعنی انسان قطع نظر از جامعه، انسان در طبیعت یک موجود سالم، یک موجود درست و یک موجود پاک است. همه نادرستی ها، ناپاکی ها، همه اینها ها را جامعه به انسان تحمیل می کنند. بزای آدمی است که بدبین به اجتماع است، بدبین به زندگی اجتماعی. خیزش هم این است که یه تا حد ممکن بشر رو باید به طبیعت برگردوند. به تمدن جدید هم به همین دلیل خوشبین نیست، چون تمدن جدید انسان را از طبیعت دورتر میکنه، به جوری که حتی انسان را از طبیعت باز میگیرد. یه هرچه انسان از طبیعت باز گرفته بشود آسیب‌دار میشه، و هرچه که انسان به طبیعت اولیه نزدیکتر باشد به انسانیت نزدیکتر است و به درستی و به پاکی. به اصطلاح این همون نظریه ای را دارد کم و بیش، چون خود روسو هم یه مرد مذهبی همون نظریه ای را دارد که ما در اسلام از اون به نظریه فطرت تعبیر میکنیم. میبینی که خدای متعال انسان را در فطرت درست و در فطرت پاکی آفریده است. پیغمبر اکرم فرمود، این جمله پیغمبر اکرم خیلی نزدیک به این نظریه فردن زن نظریه جانجاست، خیلی نزدیک به مصاب این جمله. فرمود که کل مومنین یولد علی الفطره الا ان یا حتی ان عبداه یا بعد آبا بشد انم نبشته بشد یا حفظدانهی و یونسترانهی و یومجدسانه. فرمود به این که هر بچه ای که از مادر متولد می شود بر فطرت پاک اسلامیت یعنی بر راه راست انسانیت متولد می شود، این اشراف ها به صورت یهودیگری، نصرانیگری، مجوسیگری که نظر بول مسئله و هر این اشراف دیگر به دست پدر و مادر، مسلم پدر و مادر هم به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی به دست اینها صورت میگیرد. بعد پیغمبر اکرم این رو مثال زد در یکی از تعبیرات این حدیث، فرمود به این که میدونید که معمولا این مالدارها، گوسفندارها، شتردارها، اینهایی که زیاد دارن برای این که اشتباه نشود علامتی روی اون حیوان میگذارن، مثل اسبای ارخشی را که روی سم اینها علامت میگذارن، ولی معمولا گوسفندارها اینها روی گوش علامت میگذارن. یکی مثلا گوش گوسفندهای که سوراخ میکنه، یکی نه یک مثلا طرف راست گوش راست را طرف جلوش مثلا میبره دره یا یک دره مثلا علامت دیگری میگذاره یا دوی از سر گوش مقداری میبره. در شکرها من این کارو میکردم. پیغمبر اکرم فرمود که این همه که شما این مالهای خودتون گوشاشون رو جده ها میکنید، هیچ وقت دیدید از مادر که اینا متولد بشن جده ها متولد بشن؟ باز همیشه این حیوان ها سالم از مادر متولد بشن، بعد به دست انسان هایی که میرسه گوشش میبرن. فرمود از نظر روحی هم همینجوره، هر کسی از مادر سالم درست به حق متولد میشه، این انحراف‌ها، تجربیه‌ها، ظلم‌ها، دروغگویی‌ها، خیانتکاری‌ها، شرارت‌ها، افساد‌ها، نوعیه آدم‌کشی‌ها، اینها بعد اینا عواملی است که بعد تحمیل می‌شود به فرزند انسان. نه البته اگر افراد اینا صالح نه فرمود هر پدر مادری مخصوص در بالمثل برای اینکه این عوامل این رو میاشدن. این هم یک نظریه. پس طبق این نظریه اصالت با حق هست. نظریه اول اصالت را از آن باطل میدانه، حق را یک امر طبعی و تحمیلی میداند. که به اجبار افراد خودشون به خودشون تعمیل میکنن. این نظریه درست در عکس است، یعنی یک نظریه ایست که بر اساس خوشبینی به طبیعت بشریت، به جنس بشریت، به ساختمان بشریت، اصل را در ساختمان بشریت درستی و حقانیت و بر راه راست بودن میداند، انحراف را معلول علل خارجی، علل عرضی و به اصطلاح فلاسفه علل اتفاقی، یعنی علل طبیعی، از نظر علل طبیعی، علل فکری، علل درونی، یا تجربه امیدیا، از نظر حرکت دینامیکی انسان، حرکت در راه راست صراط مستقیم، از نظر تغییرات عرضی، اتفاقی، مکانیکی، بیرونی، دقیق در انسان تحلیل می شود. نظریه سومی وجود دارد. این نظریه سوم در این 100 ساله اخیر پیدا شده است و ترکیبی از چند نظریه است. این نظریه ای که در 100 سال اخیر پیدا شده است مبتنی بر چند اصل است. یک اصل بود، اصل روانشناسی از یک نظر و جامعه شناسی از یک نظر دیگر است و اون این است که ادعای اساسا آمدن گفتن آقا اصلا انسان فاقد غریزه و فاقد فطرت است. انسان نه خون است و نه بد. اون نظر اول میگه انسان به ذات شریره، خوبی بهش تعمیل میشه. این نظر که نظر اسلامی بود میگه انسان به ذات خیر است، بدی از بیرون بهش تعمیل میشود. این نظریه میگه آقا اصلا انسان نه خوب و نه بد در ذات خودش. چرا؟ چون میگه این چیزهایی را که شما به نام غریزه مینامید هیچ کدام از اینها غریزه نیست. انسان همه چیزش در جامعه شکل میگیرد، یعنی همه جهازات روحی او در جامعه شکل میگیرد. این یک اصل که از یک نظر به روانشناسی مربوط می شود که میخواد غریزه های روانی را انکار کند، از یک نظر دیگر به جامعه شناسی مربوط می شود چون میخواد دیگه اون چیزایی که تا حالا به روانشناسی مربوط می دانستن اصلا مربوط به روانشناسی نیست، به جامعه شناسی مربوطه. تمام این چیزهایی که امروز ما اینها را فکر میکنیم، مثلا غریزه، میگیم غریزه اخلاقی، مثلا ما میگیم غریزه اخلاقی در انسان چنین اقتضا میکنند، میگم ما انسان غریزه اخلاقی ندارد، جامعه است که این را به انسان به فرد میدهد. آدم خیال میکنه که این را از جنس خودش دارد، در غریزه خودش دارد، نه انسان در غریزه خودش دارد. انسان به حسب اصل این هم میگن مثل یه ماده خام هست که تحویل یه کارخانه دیگه، مثل یه پنبه یا پشم. شما یه پنبه ماده خام هست تحویل یه کارخانه میدید. این ماده خام حدیث اگه بفرستید آقا این ماده خام این میخواد چی میشه؟ این خودش اقتضایی چی دارد؟ اقتضایی دارد که مثلا شلوار میشه، اقتضایی دارد پاستونی نخی میشود، اقتضایی دارد که بعد به صورت یک فرش در بیاد. این چیز یه ماده خام، این تعدید این کارخانه میدن، کارخانه به هر شکلی بخواد رو در بیاره در بیاره. یا مثل یک نوار زبط صوت هست، نوار خالی زبط صوت، نوار خالی هیچی توش نیست ولی آماده است که در این زبط بشه. هر که شما زد توش در مقابلش بعد از این که میزونش گردی به درد متصلش گردی عرض کنم که اون دغمش را درست زدی، هر که شما دیگه در همه رو به شما تعبیر میده. قرآن بخونی قرآن تعبیر میده، شعر بخونی شعر تعبیر میده، نقل بخونی نقل تعبیر میده، فوق بدی فوق به تو تعبیر میده، نقل بخونی مثلا به تو تعبیر میده. انسان یه همچه موجودی، پس انسان در ذات خودش نه غریزه خوب دارد و نه غریزه بد، مربوط به عوامل اجتماعی است. عوامل اجتماعی یعنی سلسله عوامل پیچیده، ممکن افراد جامعه خودش رو خوب بسازه، ممکن عوامل جامعه خودش رو بد. یه آدم من خود علی اینم، یه از من هزار زید و من هزار زید، یه مستعدیم دوی مستعدیم، یه وقت هست که شیطان مسلط می شود. یعنی آقا قبضه شیطان هم حق هست، اما حق باقی شده با خاطری، حق مخلوط شده با خاطری، حقی که باطل را لباس حق می پوشانند، قاطی می کنند به دار برگیه. این همین حالی که از کردن که از این حالی استنباط می شود که باطل از حق تغذیه می کنند، خودش نیرو نداره، از این نیرو می گیره، خودش اگر دو بگر یه آب بگیر نباید دو برم هم پیش داره با این قدرت شده که شما دارید می بینید می بینید داره می رویه دوش حق داره داره می ره. این قرآن چقدر داخل داره از نظر ما خود چه بی عرضی که شدید همین باطل این چنانی از نظر دید سطحی، دید سطحی، دید حسی، نه دید تحلیلی، نه دید تحلیلی و تفکری درست، از دید سطحی. مثلا یک دفتر شما در نظر بگیرید که به اون سطحی ندیده و نمیدونه اصلا سطحی چی هست، از کجا پیدا میشه و چی رو داره بیاد، نگاه که میکنه چی میبینه، دریای کس رو میبینه، از اون خیال نمیکنه که غیر کسی رو وجود داره، یعنی علاقه ظاهری گسترده فراوانی هم داره. همین نامه لنفراد جوله علاقه ظاهری لطفی لفرایی رنده، اما مرمومیت نهایی مغلوبیت نهاد. قرآن میگه که این دید رو تحصیل بکنید، دید کنه همین رو بکنید در شناخت جامعه، این قد به ظاهر رو کنید نکنید. مثلا نگاه میکنیم ما معمولا ما من با اینهایی از این حرفات رو میکنیم زنه حسی که خود که نگاه همین رو بکنید، ما میخواییم به تاریخ رو داشته نگاه بسیار این فتا همین که رو بگیم چی پسافیش تاریخ را پسافیش بخواییم مطالعه رو چی بریم زندگی ناصر دوشه رو بخواییم بریم مطالعه الله تعالی زندگی ناصر دوشه رو مطالعه بکنم جور با اشمادی ها و با حیاتی ها و با سیاتی ها و ارسنم با زور و چی دیگر ایسی با علمیم دوایی اتبانی که چی میده اتبانی اوزا چی میده نه این رو شما تنبولی شناخت همه مردم نگیرید که همه مردم او دراسی که توی فرسون مثلا که برمی زندگی می کرده او چشاران که در اینجا زندگی می کرده او افتاری که توی کلنجه زندگی می کرده او آخری که در اینجا زندگی می کرده او که توی اینجا مثلا کارگری که در فلان کارگاه مثلا زندگی میکرده، اون کافری که توی شهر زندگی میکرده، اون پیش نماز میکرده، همه مردم آقا نمونه کن همین مطلب رو شهر دیدی، همه مردم رو دیدی، یه آینه تمام نمای همه مردم. اگه اینجور میبود یه شهر میرزای شیرازی وقتی که ناصر دین شاه از غفلت و ناآگاهی و بیخبری مردم با قدر عزمش استفاده میکنن و برمیان این امتیازات رو به خارجی میدن، امتیازات هم با خروجی این شکل به مردم میدن، مردم بیخبر و ناآگاه. یه دم از روحانیون آقا در مرکز در شهرهای دیگر متوجه میشن، گر فریاد را میاندازن مردم متوجه میشن، این شهر این شهر این شهر کم کم سامره میرزه شیرازی یک مقصد که مزدون قیام کردن چی چی آنه تو فرم کردی تو. این نشون میده که در قومت باقی یه ایمان حکم فرما بوده، یه حقیقت حکم فرما بوده. زحمت اون زمان ساعت بازمودندن بسید زحمت اون را آیا نبود بیرون تاریخ بکنید زحمت اسم که همین جنگای رو من از قبل از جان میشنید میشنید که می آمدن در اونجا مردم تشکیر میکردن بیرون که یه بلا یا مدید به جنگی و اگر من حق ندارد به این خانه ها بیرون شما را در بکر نمیدارید ما در اون زمان میدید. این حکایت میکنه از چی؟ ولی یک از جماعت ناصر این شد سمبول زمانش نیست. مردم ناآگاه بودن بودن ولی ناآگاه بودن خیلی شریف بودن، مردم ناآگاه نگه میداشتن راست نه، ولی نمی که این ساعت همه شریف بودن. نمی شد 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 او نادشار می از چله ها مناربا می شد این هم از این زمان در ناصری مدرشان هم میلیار زمان خوش قرار دید. نه اینا چهره های روی آن از نظر قرآن اینا چهره های روی آن این نمونه در آب تاریخی این شخصیت هایی که این دور شخصیت هایی که نمود دارن در تاریخ اینا چهره های روی آن شما اینا ها رو میلیار تجارت قرار ندید. اگر همه مردم شرایط نادرشان اینقدر شریر می بودن، اینقدر ظالم می بودن، اینقدر بدخواه می بودن، اینقدر کذاب می بودن، اینقدر چی بودن، اینقدر چی بودن، قرآن می که این قابل جواب نیست، فورا غلاف می شه. این همه غلاف اقدام را به قرآن ذکر می کنه چی؟ به این همه اقدام را آمدن وقتی که اکثریت مردم برد شدن ریشه بردن. پس اگر در اون دارد بدونه که اکثریت مردم فاسق نیستن، اقلیتی که تقرای روی آب هم سپرد دادن تقرای روی آب هم سپرد دادن. خب این هم حضرت سبون که خاصیت سبونی که از این از کنم که آیه کریمه ما استفاده می کنیم خب زمینم مردم میشه معنی این که باقیل از حق پیدا میشه اونجا چه از آف پیدا میشه همین که سایه از شهر پیدا میشه معلوم که اگر حقی نبود باطلی نبود چرا چون باطل میخواد با نام حق زندگی بکنه در سایه حق میخواد زندگی بکنه در مرتبه حق میخواد زندگی بکنه حق مثل یه آب جریان خودشو پی میکنه وقتی که جریان خودشو پی میکنه در سرسرش با یه آنگیزی ها روی میشنن زباله های رو با خودش بر میزنه وقتی زباله های که این طرف این طرف میزنه و تبدیل به یک چرخهای سفید جمعی هم میشن این دیگه لازمه اجرایی و لازمه اطلاف قدیری رضیت که میشه اطلاف پیدا این آب صافی زلال دیاری و در بخار خودش حرکت میده از این صدیان هم بلکه چاره ندارد مغنم نیستن که اظهار اسلام میکنه خوش مین گذاشتیم گرگه بشینیم. وقتی اندار توی گرگه بشینیم چندتان چندتان به صورت مسلمان داریم چندتان از اون معامی بودیم. از این در همه اینها گرسیم هر اطالت را در خواهی با حق بدهن بدونم در دست به این را بکنن گرسیم نیجه گرسیم دیدید ندارم اینجا داخل اطالت نداره داخل از نیروی حق را بدونم میکنه نیروی حق را خودت بدونم دیدید تو اگر در حق بیره حیوان نید اون دیگه چیزی نیستن به قابلتون خب صلی اللہ علیه محمد و علیه من بزن در این خبیه اختراباتی اکثر در اولی رسول زنا اکثرم حتی اولم در علتی جرفتاری خاصی که من دارم حتما ناخر نمیشم که بیان در اینجا اگر انشاءالله مقدار و سلسیت نزل کنم اون حتی بعدی